بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که از این آیه شریفه و من کفر فإن الله غنی عن العالمین آیا می توانیم استفاده کنیم کسی که منکر وجوب حج باشد کافر است یا خیر؟ در جلسه گذشته نکاتی رو برای بیان استدلال و احتمالات در این آیه عرض کردیم، گفتیم که مجموعاً در این آیه شریفه 5 احتمال وجود داره. رسیدیم به این احتمالی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو می‌فرمان ظاهر همینه، ولو این که اون احتمال قبلی رو، یعنی این که بگیم اینجا آیه کفرش کفر اصطلاحی در مقابل اسلام نیست، بلکه کفران در مقابل شکره، این رو هم می‌فرمان بعید نیست. اما اگر بخوایم بگیم که نظر ایشون چیه، استظهارشون همین احتمالی است که الان میخواییم بیان بکنیم. در استظهار از آیه شریفه میفرماید آیه نه دلالت دارد بر این که ترک الحج سبب للکفر، نه دلالت دارد بر این که انکار و وجوب الحج سبب للکفر، بلکه اصلا آیه در مقام بیان این که چه چیزی سبب است برای کفر نیست، یعنی درست در مقابل اون احتمال اول و دوم که اونها میگفتن آیه دلالت دارد برای این که یا ترک سبب کفره یا انکار وجوب سبب برای کفره، ایشون می‌فرماید اصلا آیه در مقام بیان این جهت نیست. خب میگیم اگر آیه در مقام بیان این جهت نیست، این سبب کفر از کجا آمد؟ بالاخره آیه میفرماید و من کفره، میفرماید و من کفره ای کفره به اسباب الکفر، یعنی اگر یک کسی از راه اسبابی که موجب کفره، اگر یک کسی توحید رو قبول نکنه، رسالت رو قبول نکنه، یا به اعتقاد خود ایشون که ایشون هم معاد رو قبلا گفتیم ایشون برخلاف مشهور که میگن شهادت، ایشون معاد رو هم در شرایط اسلام میدونه، اگر کسی کافر شد به اسبابهی، یعنی به اسباب الکفر، به عبارت اخرى گفتم اگر اون توضیحی که قبل دادیم او رو ذکر نکنیم، این فرمایش مرحوم آقای خویی روشن نمیشه. البته در تقریراتشون هم انصاف این است که خوب بیان نکردن اینجا رو، ولی وقتی کسی تأمل بکنه در فرمایش ایشون مقصودشون اینه، میگوید آیه نمیگوید ترک الحج سبب للکفر، این یک. آیه نمیگوید انکار وجوب الحج سبب للکفر، این دو. در نتیجه آیه نمیخواد بگه کفر مسبب از چه چیز معینیه، اینا رو نمیخواد بگه. پس چی آیه میخواد بگه؟ آیه میفرماد و من کفره، یعنی هر کسی که کافره. حالا سبب کفرش چیه؟ هرچی میخواد باشه، آیه در مقام بیان او نیست. اگر یک کسی کافر شد، ان الله غنی و العالمین. خب بعد میگوین که در نتیجه ایشون مدعاییه که آیه دلالت نداره به این که من کسی که انکار وجوب حج بکند کافره، تمام میشه ادعاشون با این بیان، با این استدلال تمام میشه. بعد یک تنظیری میارن، تنظیرشون اینه در آیات شریفه سوره مدثر، ما سلککم فی سقر، خدا یا ملائکه جهنم موظفین جهنم به جهنمی ها میگن چه چیزی شما رو در جهنم قرار داد؟ قالوا لم نکن من المسلمین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و نکذب به یوم الدین و کنا نکذب به یوم الدین. چهار تا مطلب رو میگن، میگن با اهل نماز نبودی، اهل زکات نبودی، با خائضین نشست و برخاست میکردی و با روز قیامت رو تکذیب میکردی. مرحوم آقای خویی میفرمد چطور در این آیات سوره مدثر آیات دلالت ندارد بر این که ترک نماز موجب کفره، آیه دلالت نداره ترک زکات موجب کفره. ما نمیتونیم از این آیه استفاده کنیم آقا اینا چون ترک نماز کردن کافر شدن، اینا چون ترک زکات کردن تکذیب یوم القیامه رو کردن. نه، آیه میگوید اینا اول تکذیب یوم القیامه رو کردن، حالا چه چیزی سبب شده برای تکذیب یوم القیامه آیه دیگه دلالت بر اون نداره. و کسی که تکذیب یوم القیامه میکند طبعا نمازش میکنه ترک میکنه، کسی که تکذیب یوم القیامه میکنه طبعا زکاتو ترک میکنه. پس از این آیات مدثر ما چند تا مطلب استفاده میکنیم. یک، آیه در مقام این نیست که بگوید ترک نماز موجب تکذیب اینا شده یا ترک زکات سبب تکذیب اینا شده. نه، سبب تکذیب آیه بیان نمی کنه، دیگه اینا کنا نکذب و یوم الدین. این یک. دو، کسی که تکذیب یوم القیامه می کند طبعا ترک نماز داره، طبعا ترک زکات داره. این همین در معروفیه و من کفره، آیه نمیگه ترک الحج سبب الکفر، آیه نمیگه انکار وجوب حج سبب الکفر. و من کفره، ای کفره به سبب الکفر، هرچی میخواد سببش باشه. آیه آیه سبب را بیان نمی کنه، ولی کسی که کافر شد طبعا حج چه میکنه؟ ترک میکنه. کسی کافر شد طبعا حج را ترک میکنه. میفرمایند این مطلب امام احنافی درست شبیه همونیست که در سوره مدثر بیان شده. چی فرمودی؟ بله درست میفرمایند، الان عرض میکنم. احسن عمده همین اشکال. مرحوم والد ما رضوان الله علیه در تفصیل الشریعه هم به اصل بیان ایشون اشکال کردن، هم به تنظیری که کردن اشکال کردن. اما راجع به بیان استدلال و استظهاری که کردن می فرما خب طبق این بیانی که شما می کنید بین کفره و مسئله وجوب الحج چه ارتباطی پیدا شد؟ در حالی که مسلم است این و من کفره با اون چه که قبل از آیه است که مسئله وجوب الحج کاملا بینشون چیه؟ یه ارتباطی باید باشه. آیه می فرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، وجوب حج رو بیان میکنه. بعد می فرماید لمن کفره. خب طبق اینی که شما دارید بیان میکنید اصلا این لمن کفره ارتباطی به ما قبل پیدا نمیکنه.
استعاده در مقام جواب شبهه
یهودیان، یهودیا که چی بگن؟
بیت المقدس
او یه حرف دیگه، یه احتمال دیگه است میگم شما، او در احتمال بعد بیان میکنه. ایشون در جلد اول حج از تفسیر الشریعه صفحه 16 میفرماید که این بیان شما یوجب و عدم الارتباط به مسئله الحج و وجوبه من ظهور الآیه فی الارتباط مما لا مجال الانکاره فلا مئیس من جعل الکفر به ای معنا کان مرتبطا بالحج ترکن او انکاره. این کفر رو مرحوم والد ما فرمان بالاخره ما باید مرتبطش کنیم به حج، اما به ناحیت ترک و اما به ناحیت انکار وجوب الحج. نه دیگه این باید بالاخره یا ترک، نه اگر که میخوام این آیه میگه اگر کسی یا ترک الحج کرد کافره یا انکار وجوب الحج کرد کافره، باید ارتباط داشته باشه. بدون ارتباط اینجا معنا نداره.
احتمالات بعدی نمیاد ناصر بازی اینا دیگه نمیاد که
نمیاد بلا
احتمالات دیگه که دادیم دیگه نمیاد ناصر بازی به معنا دیگه.
بله اونم چرا خیلی خوب، اونم اگر باشه ما باید باز عرض جلید اصلا اونجا کفره، در اونجا کفره. ببینید ما داریم اینطور میگیم بنابراین که این من کفره در آیه را به کفر اصطلاحی بگیریم این باید با این را مرتبط باشه. حالا کفره را برنای کفر در مقابل شکر بگیریم، خب این یا به ترک حجه اونم یا به انکار وجوب حجه، اونم باز با این کفر اصطلاحی سازگاری پیدا میکنه. خب نه صدر و زین بلاخره صدر و زین باید باید هم ارتباط داشته باشه. شما این طوری که مرحوم آقای خویی دارم معنا بکنم ارتباطی نداره.
آقای خویی میگن این وای و من کفره وای ابتدائیه هست
استینافه، خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره. این داره وقتی و من کفره، حالا اصلا شما اگر قبلشو نیارید، اگه قبلشو نیارید بگیم و من کفره
جمله
تام و من کفره ولی مرتبط به قبل میشه، در حال که ایشون میگه من به ظهور لایف الارتباط به مالا مجال الانکاره.
این مردم آقا فرمودن
میدونم خیلی میدونم شما باشی دلیلش اینکه ظهور داره، ظهور عرفی این است که میگه فرماد ولی الله علم ناسه هجل بی من استطاع علیه سبیلا و من کفره.
اون تمام شد، اون آیه شد تمام شد،
آیه شد تمام شد و من کفر است اینا فاش ارتباط پیدا نمی‌کنه.
خب برخی در جواب از مرحوم والد ما آوردن گفتن مرحوم آقای خویی نظرشون اینه، چون من کفره رو ایشون معنا میکنه من کفره به اسباب الکفر، اینطور میشه من کفره به اسلام، و کسی که کفره به اسلام یترک الحج، اینجا اندال به ها قنیدون العالمی، چون بالاخره کسی کافره ترک حج میکنه دیگه بالاخره. فل ارتباط و محفوظ رو جواب این است که باید یک ارتباط خاص اینجا باشه. ببینید آقایون، اون چی که مرحوم والد ما ادعا دارن این است که ما باشیم و آیه بین این کفر و حج یه ارتباط خاص باید باشه، یه یعنی خود حج یک خصوصیتی باید داشته باشه در مسئله کفر. این که بگیم آقا من کفره به اسباب کفر، خب طبعا حجم ترک میکنه، خب نمازم ترک میکنه، روزه رو ترک میکنه، زکات هم ترک میکنه، خصوصیتی پیدا نکرد. ارتباطی که مرحوم والد ما فرمودن این ارتباط یعنی بین کفر و حج ارتباط خاص باید باشه، و با این بیان مرحوم آقای خویی این ارتباط خاص دیگه منتفی میشه و از بین میره. این اشکال والد ما راجع به اصل استدلال مرحوم آقای خویی. اما میان سراغ تنذیر، میفرماید اما تنذیر به قوله تعالی ما سلککم فی سقر تا آخر آیه فعجیبون، میفرماید این تنذیر که خیلی عجیبه. چرا؟ بیانی که دارن میفرماید این آیه ما سلککم اصلا در مقام بیان کفر و در مقام بیان تطبیق عنوان کافر نیست، بلکه در مقام بیان سبب دخول در نار. سبب دخول در نار دو چیزه، یک تکذیب به یوم الدین که موجب کفره، دو ترک صلات و زکات. ایشون می‌فرمان آیه فقط در مقام سبب دخول در نار، سبب دخول در نار دو چیزه، یکی تکذیب به یوم الدین، دو ترک صلات و ترک زکات. اون وقت میشود مرحوم والد ما میفرمان اصلا این آیه شریفه یکی از ادله این قاعده فقهیه است. کدوم قاعده فقهیه؟ الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول. میگن آیه به کفاری که داخل جهنم شدن میگن آقا چرا داخل جهنم شدید؟ میگن ما نماز نخوندیم. پس معلوم میشه اینا مکلف به فروع بودن. زکات ندادیم، معلوم میشه مکلف به فروع بودن. نکزه و به یوم الدین. پس ببینیم اشکالی که آی مرحوم والد ما به این تنذیر دارن، میان در این تنذیر اصلا آیه در مقامی که سبب تکذیب چیه نیست، سبب کفر چیه نیست، در مقام ضابطه کفر و تطبیق کافر نیست، اما در ما نهنفی آیه میخواد بگه این و من کفرم. به عبارت اخرى شاید مرحوم والد ما رو این کلمه من خیلی تکیه کردن اینجا، و من کفرم، یعنی خدای تبارک و تعالی میگه هازا کافرون. خب علتش چیه؟ یا باید ترک الحج باشه یا انکار وجوب الحج. اما در اینجا نمیگه که آقا نکزه، این سبب تکذیب چیه، سبب کفر چیه. خب ببینید این اشکالشون به تنذیر به نظر ما خیلی وارد نیست، ولی که فرمودن این تنذیر از مرحوم آقای خویی عجیبه، برای که ایشون تنذیر رو در همین جهت داره میاره که کما این که سبب تکذیب در این آیه شریفه مدثر ذکر نشده، در مانند و فیم سبب کفر برای من کفره ذکر نشده. تنذیر فی محله به نظر میرسه و این اشکالی که ایشون در تنذیر دارن وارد نیست، اما اون اشکالی که به اصل فرمایش مرحوم آقای خویی دارن که این موجب عدم ارتباط من کفر به ما قبله، اون اشکال به قوت خودش باقیه. خب
این
بفرمایید
اصل مطلب مرحوم
آقا اشکال هم بودن برای خودی که خودش خلاف ظاهره شما فرمودید که ظاهر این اصلی مفهوم
اون نیست،
میدونم آقا اصل ارتباطی از عدم ارتباطه،
اصل عدم ارتباطه.
ابدو شما وقتی دارید یه صحبتی میکنید، شما وقتی در ذیل کلامتون، آخه ببینید این آیه و من کفره یه آیه مستقلی نیست که، ولی ذیل آیه است، ذیل آیه است.
این جمله شکل جزا باشد یا به شکل جواب باشد نیست، آیه جمله قبلی هم تام هست، جمله بعدی هم تام. جمله قبلی وجوب را بیان میکند، بعدیش را کل کفر را بیان میکند. بله.
حالا ببینید ظاهرش ارتباطی ظهور عرفیش، حالا اصلا ما دلیل هم نمیخواد بیاریم، ظهور عرفیش در ارتباطه. آه قبلش هم خود فرض حج واجبه و من کفره. خب من کفره دو احتمال داره، یا کفره به ترک الحج او کفره به وجوب الحج، باید ارتباط باشه. ما حالا بیاییم بگیم آقا کفره به یکی از اسباب کفر، به عبارت اخرى حالا ما در تقویت عرض بشن اشکال به آقای خویی، حالا مرحوم والد ما این رو بیان کردن، در تقویت اشکال به ایشون بگیم آقا بیان شما محتاج به تقدیرهاییست، ما طبق بیان سببیت و مسببیت بگیم من کفرم. خب یا متعلقش کو؟ متعلقش اما ترک الحجه و اما انکار وجوب الحجه. شما بگید من کفرم، اصلا متعلق برای ذکر نمی کنی، یک امر مبهمه مبهمه، فقط بگید به اسبابه، پس کلمه به اسبابه باید بیاری، این قرینه میخواد این به اسبابه، برای ترک الحج و وجوب الحج قرینه قبلی وجود داره، اما به اسبابه چه قرینه ای داره؟ طبق بیان آقای خویی هم متعلق روشن نیست، هم کلمه به اسبابه رو باید بیاریم یک، بعد برای ارتباط باید بگیم خب آقا من کفره به اسباب الکف طبعاً یترک الحج، خب طبعاً اعمال دیگر رو ترک میکنه، تقادیر زیادی داره، ابهام داره، این بیان به هیچ وجهی برای ما قابل قبول نیست. احتمال پنجمی که در این آیه شریفه داده شده این است که ما بیاییم بگیم بگیم من کفره ای کفره بالبیت، یا کفره به هازه آیات موجوده فلکعبه که در قبل از این آیات آمده. ببینید این آیات قبلش اینه اند اول بیت وزعن للناس، عرض میکنم که بعد داره فیه آیات و بینات مقام و ابراهیم، هم مسئله اول بیت رو داره هم فیه آیات و بینات داره، هم مقام ابراهیم داره، اینا رو قبلش داره. بعد به امام بعد میگه ولی الله علی الناس حجل من استطاع، این و من کفره ذیل همه این هاست. به این و من کفره به این آیات، فیه آیات و بینات، مقام ابراهیم، اگر کسی بگه آن حرفاشی چیه؟ آیات و بینات نموزو بالله چیه؟ عرض میکنم که بکتم مبارکه یعنی چی اینا؟ من کفرم به همه اینا. فإن الله غنی للعالمین. اونم داره در این در همه آیات سوره آل عمران بخونید آیاتش رو آیه نه قبلش 97 قبلش رو بخونید. و هدن للعالمین فیه آیات و بینات مقام ابراهیم و من دخل و کان آمنا ولله علی الناس جل بید من استطاع علیه سبیلا و من کفر. و بعد در الدر المنصور سیوطی جلد دو صفحه 277 از عطاء ابن ابی رباح و ابی ریاح نقل میکنه که او گفته من کفر بالبیت، از ابن زیدم نقل میکنه من کفر به هذه الآیا. خب حالا قول اینا که برای ما حجیت نداره، قول عطا و قول ابن زید برای ما حجیت نداره، اما اشکال اصلی این احتمال، اشکال اصلش این است که این و من کفره باید متعلق کفر امر اختیاری باشه. این للذی به بکتم مبارکن، من چه قبول بکنم چه قبول نکنم مبارکه، مکه مبارکه. فیه آیات بینات، من چه قبول بکنم چه نکنم فیه آیات بینات، فرقی نمی کنه. و من دخله و کان آمنن، حالا این امنیت تکویری مراده، امنیت تشریعی مراده، اینا فرقی نمی کنه. این و من کفره باید تغییر یه اثری داشته باشه، کفره اثرش نمیره، کفره اثرش این است که این تکلیف را بر عهده خودش ثابت نمیداند. کسی که انکار وجوب حج میکنه بیا این تکلیف بر من ثابت نیست. ولی من کفره را اگر به اینهایی که الان بیان کردیم ذکر کنیم، خب فیه آیات و بینات من کفره من نداره. مثل از که میگه آقا من کفره به روز، روز روزه، کفر به عمر نداره، انکار عمر نداره اصلا. خیلی این مطلب ها عرض بکنم، بله؟
اگه کسی منکر خدا باشه میگیم از خدا چیزی کم نمیشه، کافر نیست.
نه، اعتقاد به خدا برای آدم الزام آوره، آثار داره، اما این چه اصلی بره؟ نه دیگه، نه
کسی منکر خدا باشد، چه باشد خیلی خوب نباشد، خدا خدایشو میکنه.
نه، کفر اونجا معنا داره.
و من کفره در خالیت و من دخله است، کسی که اون داخل شدن رو ترک بکنه
کفر، کفره رو خرجه؟
نه، و من دخله و کارم آمنم.
خب و من دخله و کان آمنا، خب این دنباله او که نهی بده این بدر ولی الله علی الناس حجل بید من استطاع علیه سبیلا، که خود همین قرینه میشه این من کفره دیگه مربوط به همینه، یعنی قبلش تمام شد. این اول بیت الوضع للناس للذی به بکت مبارکا فی آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله و کان آمنا، تمام شد. بعد فر همچین جایی رو من حج و بعد بیان که واجب کردن و من کفره، لذایی و من کفره نمیشه به اونها برگرد. بله؟ خیلی نه، کفر اصطلاحی داره میگه، کفری که موجب خروج از اسلامه داره میگه، کفر اصطلاحی بله، کفر یعنی کفر برای کفرار بله،
کفر
اصطلاحی
احتیاج به
معلوم
و تقریب و مسائل داره،
کفر اصطلاحی؟ بله. نه اونم در اوناش هم حالا از اینجا خیلی تفاوتی نمی کنه. پس ببینید آیون، این عرض کردم این کفره رو اگر کفر اصطلاحی رو بگیریم، خب نسبت به اینا کفر اصطلاحی معنا نداره. بله اگر کفر در مقابل شکر نعمت رو بگیریم، این معنا برمیگره به اون معنای چندم؟ برای سوم. یعنی اگر کفره به بیت، کفره به آیا و کفره به وجودش هم بیا، برمیگره به اون معنای سوم. پس دیگه احتمال مستقل و احتمال جدیدی نشد. خب این احتمالات خمسه عرض میکنم در این آیه شریفه، ما از میان این احتمالات خمسه احتمال سوم ترجیح دادیم. یعنی به قرینه آیات کدوم، آیات کدوم سوره یادتون هست؟ سوره لقمان و سوره نم، به قرینه کلمه قنیون گفتیم این ظهور دلیل کفرهی در آیه، کفر اصطلاحی در مقابل اسلام مراد نیست. کفره یعنی شاکر نعمت نباشه، کفران این نعمت رو کرد. اگر کسی کفران این نعمت رو کرد، ان الله غنی عن العالمین. حالا این تا اینجا ما آیه رو با توجه به خود آیه، با توجه به خود آیه مناشی نیست که عرض کردیم. حالا بعضی روایات هم در زیل این آیه شریفه وارد شده که این روایات رو ملاحظه فرمایید، فردا انشاءالله عرض میکنم. مثلا با آنها آره بله
بله
اونم به همین برمیگرده
به
احتمال پنجه به همین برمیگرده که ما گفتیم باز برمیگرده به احتمال سوم.
استاد بیشتر آیات این رو شکر در قرآن اومده، من 60 مورد یادداشت کردم، شکر در مورد نعمت 90 درستش شکر